الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در کسی بود که خانه ای خریده به ثمن متعلق خمس. مشهور گفتن که اگر ثمن شخصی باشه نه کلیه فی الذمه، معامله نسبت به یک پنجم خانه فضولی است، نیاز به اجازه حاکم شرع داره. برخی از بزرگان فرمودن ما اخبار تحلیل خاص داریم در خمس، اگر اون بایع شیعی اثناعشری است این مشتری خمس نداد، ثمنی را که متعلق خمس بود قبل از تخمیس آن رفت با این ثمن خانه خرید. از روایات استفاده شده که بر اون بایع شیعی حلال هست تصرف در این ثمن. و این یعنی امضاء این بیع، خمس منتقل میشه از ثمن به اون خانه. ولذا جالب اینه، مشهور میگفتن اگر علم به رضایت بایع داری نماز بخون تو این خونه، چهار پنجم که مال خودته، یک پنجم هم که با ثمن غیر مخمس خریدی بیعش نافذ نیست، باقی است بر ملک بایع. این بایع هم مطمئنن راضی است که شما تصرف کنی در این خانه، حالا یا مثل خودت التزام به خمس نداره یا به هر حال مطمئنی که با شما یه حرفا رو نداره که بگه اگر مال من هم باشد راضی نیستم، اگر مال من باشد راضی نیستم در این خانه نماز بخونی، ولذا جائزه در این خانه نماز بخونی ولو باقیست یک پنجم این خانه بر ملک بایه. اما اونهایی که قائل به تحلیل خاص هستند میگن یک پنجم خانه شد متعلق خمس، امام بی را امضا کرد. وقتی بی امضا شد بایه دیگه کاری نیست، یک پنجم این خانه ملک اصحاب خمس است، اونها کی به شما از دادن در این خانه نماز بخوانید، ولذا نمازتان در این خانه باطل است. اشکالاتی به این قائلین به تحلیل خاص خمس گرفته شده. این رو عرض کنم، مشهور در صورتی که منتقل من معتقد به خمس نیست، مثلا سنیست قائلا به تحلیل، اگر شما بروید از سنی خرید کنید، سنی قائل به خمس نیست، خمس نمیدهد، مسلم بر شما شیعی تصرف در این مال حلال است طبق سیره قطعیه متشرع. خب اصحاب ائمه با همین عامه ارتباط اقتصادی داشتن چون اکثریت اهل سنت بودن، اینها خمس نمیدادن، اصحاب از اینها خرید میکردن، به اینها جنس میفروختن، پولش رو میگرفتن، اینها هم که اهل خمس نبودن و اصحاب تصرف میکردن در آن چیزی که از اینها به دستشان میرسید. احتمال این که اصحاب هر چی بخرن خمسش رو کنار بگذارن واقعا هست؟ یعنی هر روز زیان، هر روز زیان بدن، هر روز خمس بدن. قطعا یک سری از اموال متعلق خمس بوده، باغ میخره از این سنی، تاجر این سنی از اون جنس میخره. باغ، باغی که معونه نیست، مگر باغ کشاورزی مگر متعلقه، مگر معونه است که خمس نداشته باشه؟ تاجر اموالش متعلق خمسه، میره از اون خرید میکنه. خب هیچ شیعه ای پیدا نشده بود بگه که نه اینها خمس نمیدن، اموالشون حرامه، من از اینها خرید نمیکنم. این رو همه قبول کردن. نه، من لا یعتقد بالخمس، من لا یعتقد بخمس ارباح المکاسب، یعنی عامه یا شیعه های زیدیه اسماعیلیه و امثال اینها، نه شیعیانی که معتقدن به خمس، یا از روی اسیان خمس نمیدن یا از روی جهل خمس نمیدن، اینها رو مشهور قبول ندارن که اگر منتقلون من خمس نمیداد بر منتقلون الی حلال هست. سیره سابقه و لایقه همین بود که از من لا یعتقد الخمس مالی به دست می آمد منتقلون الی خمس نمیداد. چیزی که مورد تسالم فقه هاست تشکیک نکنید، دلیلش هم روشنه، سیره قطعی است. اختلاف بین مشهور و فقهایی مثل آی خویی در کسی است که لا یلتزم بعدا الخمس. خب آی خویی میگن دو تا روایت داریم، دلیل بر اینه که تحلیل شامل اینها هم میشه، فرق نمی کنه طرف شما لا یعتقد بالخمس باشه یا لا یلتزم بالخمس باشه. شیعیون لا یلتزم بعداء خمس هذا المال، اسیانن نسیانن جهلن، و نتیجه هم میگیره که اگر شما باز رفت خانه تان را فروختید به یک مشتری که میدانید خمس پولش را نداده است، میگه حاج آقا مغازم رو فروختم، دیدم بیخونگی سخته، از خلاصه به ما ارفاق کن، مغازم رو تو شهرستان فروختم و قرض کردم، روی این پول گذاشتم اومدم این خونه رو میخرم، شما مطمئنی که این خمس مغازش رو نداده؟ حالا یه تشکیک بکن، انشاءالله مغازش ارث پدری بود خمس ندارد، انشاءالله اهل خمس است ولو به قیافه اش نمی آید، هر چه دوست داری از این انشاءالله بگو تا علم پیدا نکنی به این که او خمس نمیده. اما اگر فهمیدی که او خمس نمیده، خب مشهور میگن با ثمن شخصی اگر این خانه را بخرد، که این را عرض کنم آقای زنجانی میفرمان اگر پول اول میده بعد قرار داد میبنده این ظاهرش اینه که ثمن شخصیه. آقای زنجانی میگن اول اگر مشتری پول بده بعد جنس رو تحویل بگیره یا قرارداد ببنده، این ظاهرش اینه که داره با این ثمن شخصی معامله میکنه. حالا اول آمد پول رو داد، یه مقدار پول رو گذاشت، گفت که این مقدار پول هست، من این خونه رو میخرم. خب شما مشهور میگن که یک پنجم این پول ها خمسه و حق تصرف ندارید. آقای خویی فرمودن که نه، روایت میگه که بر شما شیعی اثناعشری این پول حلاله. بعد کشف میکنیم که خمس منتقل شده به این خونه ای که شما به او میفروشی، ولی پولی که شما میگیری بر تو حلاله. اشکالات مختلفه ای شده به این مبنا. یک اشکال در اصل دلالت این اخبار بر تحلیل خاص اشکال شده که عرض خواهیم کرد، و یا در سند این اخبار مناقشه شده. اشکال دوم اینه که آقا اینی که شما فرمودید بر فرض بر این شیعی تصرف در این مالی که به او منتقل شده حلال باشه، از کجا امضاء معامله رو کشف میکنید؟ امام دوست داره به من شیعه اثناعشری ارفاق کنه، بگه بابا این 100 میلیون 20 میلیونش مال ماست، شما خونت رو که فروختی در مقابل این 100 میلیون 20 میلیونش مال ماست، ما اذن میدیم شما تصرف کنی. اما اون خرید و فروش خانه را به این 100 میلیون ما امضا کردیم، از کجا؟ خب این اشکالی است که مطرح شده به این مبنا، باید این اشکال ها رو بررسی کنیم. اما اشکال در دلالت و سند این اخباری که دلیل بر تحلیل خاص گرفته شده. دو روایت بود در مقام، یکی صحیحه یونس ابن یعقوب بود که سندش هیچ اشکال نداره ولی در دلالتش مناقشه شد. روایت دوم هم روایت سالم ابن مکرم ابی خدیجه است که میگه قال رجل و انا حاضر حل لی الفروج، ففزع ابو عبدالله علیه السلام فقال له رجل لیس یسألک ان یعترض الطریق انما یسألک خادما یشتریها او امرأة یتزوجها او میراثن یصیبه او تجارتن او شیئن اعطیه، فقال هذا لشیعتنا حلال. خب تقریب استدلال اینه که ولو سائل اول از فروج سوال کرد، از نساء سوال کرد، فرمود نساء را بر من حلال کن، یعنی حقی که در این کنیزها داری که غنیمت هستن یا کل غنیمت مال شماست اگر جنگ بدون اذن شما بوده، یا خمس غنیمت مال شماست اگر جنگ با اذن شما بوده، شما حق دارید در این کنیزها، ما میریم این کنیزها رو میخریم، حق شما در این کنیزها ثابت است، بر ما حلال کنید. ولیکن اون شخص آخر که توضیح داد گسترده تر کرد مورد سوال، او میراثن یصیبه او تجارتن او شیئن اعطیه، چیزی را به این آقا دادن، چیزی را به این آقا دادن که شامل کنیز نمیشه که. این تقریب استدلال به این روایت بر تحلیل خاص، یعنی تحلیل خمس که از ید مکلف به اداء خمس منتقل میشه به دیگری. اگر این منتقلون الی شیعی اثنا عشری است، حاضال شیعتنا حلا. منتقلون من اون کسی است که این کنیز را به این شیعه فروخته، اون میتی است که این مال به ارث رسیده از او به این شیعه، اون بخشنده است که این مال را بدون اینکه خمس آن را بدهد به این شیعه بخشیده. حاضال شیعت ناحلال، این منتقلون الی، این نفر دست دوم که شیعه است، حلال برش این مال، نوش جانش. اطلاق داره چه منتقلون من سنی باشد چه شیعی باشد که لا یخمس المال. تسالم نیست، مشهور. کدام سیره؟ سیره قطعیه اثبات می کرد تحلیل را در من لا یعتقد الخمس، نفی نمی کرد تحلیل را در موردی که منتقلون من معتقده به خمس هست ولی خمس نمیدهد. این دیگه ادعای خیلی بزرگی آقا، یعنی هر سیره‌ای ولو نفی ما ادا نکنه اما موجب تغییر اطلاقات خطاب بشه. این رو بخواید ادعا کنید اون وقت دیگه باید خیلی تجدید نظر بکنید در احکام.
اینکه معامله تنفیذ میشه و جواز صلات نداره، ولی
اثرش اینه که اصلا ملک
خودش میشه میتونه
نماز بخونه. بله. و اثر که اول تحلیل خاص ثمرش بر اون منتقلون من، منتقلون من این مشتری منتقلون من هست نسبت به این ثمنی که متعلق خمس بود. بایع منتقلون الیه، بایع که منتقلون الیه این سمن هست، سمن بر او حلال است، نوش جانش. آیون به سایقوی فرمودن کشف میشه آخه سمن بر او حلال است، این ظاهرش اینه که یعنی ما تنفیذ کردیم این بیع را. تنفیذ بیع این خانه به سمن شخصی متعلق خمس یعنی این که خمس از اون سمن منتقل شد به این خانه و این مشتری کسی است که لا یلتزم بالخمس، بر او که حلال نمیخواستن بکنن، خمس را بر منتقلون الی میخواستن حلال بکنن که اون بایع بود که این سمن به او منتقل شد از کسی که لا یلتزم بالخمس، و الا این مشتری خودش من لا یلتزم بالخمس است، سمن را داد خانه گرفت، خب باید خمس خانه را بدهد چون سمن در ملک او متعلق خمس شد، این هم بدل اون سمن است. اگر کسی مالی را که متعلق خمس است به شما ببخشد یا سمن کلی فزمه بود ادا کند سمن را با مالی که متعلق خمس است، این اتلاف کرده است این مال را، چون شارع امضا کرده است این اداء سمن را، اداء دین را از این مال یا هبه این مال را، چون موهوب له یا اون مدیون یا اون طلبکار که این دین را گرفت شیعه اثناعشری است، موهوب له شما هستید، این آقا 1,000,000 تو پاکت گذاشت خمس هم نداده، گواجا خدمت شما، حاضال شیعت ناحلال. وقت گفتن که چون ارفاق میخواد بکنه به شما که نفر دست دوم هستید، این معناش اینه که ذمه اون واهب از خمس بری نمیشه، پس خمس از این مال منتقل میشه به ذمه اون. در بیع شخصی این سمن شخصی متعلق خمسه، یا مثمن شخصی متعلق خمس اگر بود. شما مغازه‌ای خریدید، ملکی خریدید متعلق خمس بود، مبیع شخصی بود، شما پول را که به امیدید این ملک شخصی متعلق خمس را میگیرید، اینجا شما چون شیعی اثناعشری هستید این ملک بر شما حلال است. و ظاهر تحلیل این ملک بر شما اینه که این بیع ملک را تنفیذ کردن. تنفیذ بیع این ملک به این است که یک پنجم این ملک مال امام بود، فروخته شد به 100 میلیون، 20 میلیونش میشه مال امام دیگه، چون یک پنجم این ملک مال امام بود، امضا شد معاملش، نتیجه این میگه که یک پنجم ثمن بشه مال امام. برای چی منتقل بشه به ذمه؟ انتقال به ذمه در جاییست که عوض نداره این مال، هبه است یا ادای دین است. خب حالا یک وقت میگید به چه دلیل این نتایج رو شما استفاده کردید؟ شاید امام مستقیم میخواد بگه که من بدون امضاء این معامله بر شما حلال میکنم، مثل که یه غاصبی پول زید رو بیاره بده به شما بابت اداء دین. زید میگه حاج آقا من با اون مشکل دارم، 10 میلیون تومان از من دزدیده، من با اون مشکل دارم، داده به شما نوش جانت بخور. خود این یه مسئله، نمیخواد اداء دین او رو تنفیذ کنه، به عنوان ملک خودش اون زید که مالک اصلی این 10 میلیونه به شما میگه نوش جانت، مال من حلال بخور آج آقا، این حرفا چیه؟ ولیکن این آقایی که 10 میلیون مرا غصب کرد به شما داد به عنوان اداء دین، نه من امضا نمی کنم اداء دین او را. خب این یه اشکالیست که به این مسلک تحلیل خاص میشه که شاید روایت هم همینه، میخواد بگه شیعه اثناعشری مال من امام معصوم نوش جانت، اما من اون معامله رو تنفیذ نمی کنم. این یه شبهه است، باید بحث بکنیم دیگه. حالا فعلا میخواییم ببینیم صاحبان این مسلک که میگن تحلیل خاص و این تحلیل خاص رو کاشف از امضاء اون معامله یا اون هبه یا اون اداء دین میدونن دلیلشون چیه. خب این روایت هم اشکال سندی بهش گرفته شده، هم اشکال دلالی. اشکال دلالی رو دیروز مطرح کردیم. قبل از این که بررسی کنیم اشکال دلالی را، اشکال سندی رو هم بیان کنیم. اشکال دلالی این بود که آقا موضوع این روایت فروج نساء، سائل گفت حل لی الفروج، این میشه تحلیل مناکح. بله ما قبول داریم، حتی نفر دست اول هم از روایات استفاده میشه، یعنی شما اگر برید با پول متعلق خمس، خمس آن را ندهید، برید با عین این پول ازدواج موقت بکنید. چرا مثال میزنم به ازدواج موقت؟ جهتش اینه که اگر با عین پول متعلق خمس برید ازدواج دائم بکنید، یعنی بگید این مهر ماست، یا مثلا یک زمینی است متعلق خمس بگید این مهر ازدواج دائم ما. بطلان مهر در ازدواج دائم منجر به بطلان ازدواج نمیشه. ولی اگر ازدواج موقت کنی، خب بگی این ملک، این ماشین مهر ازدواج موقت و این ماشین این ملک متعلق خمس باشه. اگر امضا نشه این مهر، عدم مهر در نکاح موقت موجب بطلان نکاح موقت میشه، چون نکاح موقت مقومش ذکر مهره، مقومش تعیین مهره که انصراف داره به مهر صحیح. مهر تعیین بشود، مدت هم تعیین بشود، این مقوم ازدواج موقته. خب از روایات استفاده کردیم که همون نفر دست اولم که این مال متعلق خمس شده در ملک او، بره با این ازدواج موقت بکنه یا کنیز بخره. در زمانهای قدیم که کنیز می‌خریدن، به خاطر طیب ولادت فرزندان شیعه امام تحلیل کرده، گفته من اذن میدم مبادا منشأ بشه که در بین شیعه افرادی پیدا بشن طیب ولادت نداشته باشن. لتطیب ولادتهم، حالا طیب ولادتشو درست کنیم. لقمه کجا؟ لقمه مهمه؟ کجا مهمه؟ آها آها، شما میفرمایید خمس ندی، بعد هرچی میخوری امام بگه حرومت باشه. خب شاید گفته، ما چه میدونیم، طیب ولادت مهمتر از طیب طعام. طیب ولادت اون بچه چه گناهی کرده؟ طیب طعام مشکل خودت، خمس بده. خب خمس بده، بعد چه میشه نفر دست دوم؟ خب دقت کنید، در جواب از این اشکال، خب میتونن مثال خوبی بگن، درسته مورد سوال تحلیل فروجه، ولی این شخص مفسر تفسیر اوسع کرد. میراثن یوسیبو تجارتن شیئن اعتیه، این چه ربطی داره به بحث کنیز یا زن؟ شیئی را به او دادند، تو این را حلال کن یا ابن رسول الله. بگی مقصود اون کنیزیه که به او دادن. حالا این ولذا گفتن این رجل ثانی خدمتی که کرد این بود که مورد سؤال رو توسعه داد از فروج به غیر فروج، اینجور جواب داد. ببینیم این جواب درسته یا نه. این اشکالی است که به دلالت این روایت گرفته میشه. از لحاظ سند، سند این روایت توش سالم ابن مکرم ابی خدیجه است. سالم ابن مکرم ابی خدیجه مشکلش اینه، با این که نجاشی گفته ثقتون ثقتون، کشی هم میگه که محمود ابن کشی میگه محمد ابن مسعود عیاشی گفت از ابن فضال پرسیدم، ابن فضال گفت که گفتم هو ثقتون، گفت صالحون. من فهم کنم صالحون بالاتر از ثقه باشه، نه اینکه کم گذاشت، نه اضافه کرد، گفت ثقه چیه، صالحون از ثقه بالاتر، فرد شایسته است. حالا به هر حال صالحون هم دلیل بر اینه که آدم خوبی بوده، آدم متحرز از کذبی بوده، ولیکن گفته میشه که چه کار کنیم، معارضه میکنه با تضعیف شیخ در فهرست و استبصار. در فهرست گفته که سالم ابن مکرم ضعیفون ابی خدیجه ضعیفون، در استبصار میگه که این خبر راویش ابی خدیجه است. و هو و ان تکرر فی الاحادیث لکنه ضعیف لما لا احتیاج الى ذکره. میگن چرا ضعیفه؟ میگه نیازی به توضیح ندارد. معلوم میشه که مشکل این ابی خدیجه سالم ابن مکرم رو واضح میدونسته شیخ طوسی، میگه ضعفش نیاز به توضیح ندارد. خب تعارض میکنه اون توثیق با این تضعیف، تعارضا تساقطا، ولذا علامه حلی توقف کرده در وساقت سالم ابن مکرم. بعد صاحب جامع الروات هم که اصلا محقق اردبیلی گفته که اصلا ضعیف است. چرا توثیق نجاشی بر تضعیف شیخ مقدم باشه؟ اون نجاشیه، این شیخ طوسیه، چه فرقی میکنه؟ آقای زنجانی که قبول نداره که نجاشی عزبت از شیخ طوسی باشه. نه، آقای زنجانی قبول نداره نجاشی عزبت باشه از شیخ طوسی. نجاشی کم کتاب داره، یک کتاب رجالش به دست ما رسیده، خیلی هم تتبع نمی کنیم، میگیم که عزبت هست. بنده خدا شیخ طوسی سفرش پهن فقه و اصول و حدیث و رجال، و هر روز مهمونی میده به شما، هی عیب میگیرید از پذیراییش. یه روز میگید نمک نداره، یه روز میگید آبش خنک نبود. شیخ طوسی هم مشکلش اینه که خیلی پذیرایی کرده از شما، یه جا ایراد میگیرید، میگید اونجا اشتباه کرد، اونجا اشتباه کرد. هر کی کار زیاد بکنه اشتباهش بیشتر از اونیست که کم کار کرده. این دلیل بر عزبتیت نجاشی نمیشه. به هر حال اینها مرجح نیست. شیخ طوسی تضعیف کرده تمام شده رفت، نجاشی توصیف کرده تهار از آت اساقتا. یه فکر دیگه ای بکنید. نه خیر، عزبت بودن اولا صغرویان ما اشکال داریم، ثانیان کبرویان عزبت بودن مرجح نیست. به چه دلیل عزبت بودن راوی مرجح است؟ دلیل نداری، مگر مبنای مرحوم شیخ که هر مزیتی مقدم است و موجب ترجیح خبرین متعارضین می شود، که ما این مبنا رو قبول نکردیم. تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه. و اگر رجوع به رجالی از باب رجوع به مجتهد است، رجوع به اهل خبره است، اونجا هم عزبت بودن مرجح نیست. اگر اعلم باشد، اعلم باشد به حد فاحش، بحث دیگری است. واقعا نجاشی در رجال اعلم به حد فاحش بود از شیخ طوسی؟ این ادعا به چه دلیل؟ خب سه جواب از این اشکال داده شده. جواب اول، خوب دقت کنید، این بحث مهمه ها. کسانی مثل مرحوم آقای داماد در کتاب خمس تسلیم این اشکال شدن، گفتن آره تعارض میکنن، ثابت نمیشه وساقت ابی خدیجه. و این ابی خدیجه ای کاش فقط همین روایتش بود و وساقتش ثابت نمیشد. روایت مهمی داره، همون معتبره ابی خدیجه که در باب قضا که فإنی جعلته فقد جعلت علیکم حاکما یا قاضیا. سه جواب دادن از این شبهه. جواب اول جوابی است که مرحوم آقای شوشتری در قاموس الرجال دادن، عاشق محمد تقی شوشتری که از معاصرین بود در شوشتر، از بزرگان بود، صاحب کتاب قاموس الرجال، جواب دادن. فرمودن که ببینید آقا، شما از شیخ طوسی تضعیف نسبت به سالم ابن مکرم ابی خدیجه شنیدید، در کتاب فهرست و استبصار. علامه حلی نقل میکنه در خلاصت الرجال از شیخ طوسی که در یک جایی توثیق کرده است سالم ابن مکرم را. پس هم شیخ طوسی تضعیف کرده سالم ابن مکرم را، هم توثیق کرده. حالا اول توثیق کرده بعد تضعیف یا بالعکس، الله اعلم. تضعیف شیخ طوسی معارض هست با توثیق خودش، تعارض آتساقتا. توثیق نجاشی و ابن فضال میشه بلا معارض. مرحومای خویی در معجم نظر داره به کتاب قاموس الرجال، فرموده این چه مطلبی است که این آقا گفته است؟ این مثل این میمونه که دو تا حدیث متعارض از زراره شما ببینید، یکی میگه تجب و صلات الجمعه، یکی میگه لا تجب و صلات الجمعه. بگید تعارض و تساقط، رجوع میکنیم به روایت محمد ابن مسلم که میگه تجب و صلات الجمعه. آقا روایت محمد ابن مسلم که میگه تجب و صلات الجمعه در عرض این روایت زراره که میگه تجب و صلات الجمعه معارض است با اون روایت دوم زراره که میگفت لا تجب و صلات الجمعه. این روایت محمد ابن مسلم هم داخل در این محدوده معارضه است. چرا او رو سلیم از معارضه قرار میدی؟ این اشکالی است که مرحوم آقای خویی به این مطلب کردن در بحث معجم، در کتاب معجم و رجال الحدیث در ترجمه سالم ابن مکرم ابی خدیجه. معارضه نکتش چیه؟ نکتش که دلیل حجیت نمیتونه شامل این دوتا متعارض بشه، شمول نسبت به یکی دون دیگری ترجیح بلا مرجع. چرا این توثیق نجاشی با تضعیف شیخ تعارض نکنه؟ دلیل حجیت نمیتونه شامل هر دو بشه، شمول دلیل حجیت نسبت به یکی دون دیگری ترجیح بلا مرجع. در عرض این که دلیل حجیت نمیتونه شامل تضعیف شیخ و توثیق خودش هم بشه. البته در جلد اول تنقیح پاورقی که زده او همین مطلب صاحب قاموس الرجال رو گفته در دو جا، ولی اونا ربطی با خویی نداره. مقرر اون حرفا رو زده. یه وقت اشتباه نکنید فکر کنید که آقای خویی خودش در فقه در دو جا همین مطلب قاموس الرجال را گفت که عرض شد خدمتتون که صفحش رو هم عرض کنم.
اونو تذکیب کرده باشه که ما قبول نداشته باشیم مثلا از اینجا.
بله.
این حسیاتی مهمه. اشتهادی تذکیبش اشتهادی باشه از میتی نباشه. نگفته مستقیما نگفته کذاب. گفته من تذکیبش می کنم خاطر یک مسائلی که واضحه،
اون مسائلی که واضحه میتونه اشتهادی بوده، ما مبلغش قبول نداشته باشیم از اینجا. متوجه نشدم. حالا اجازه بفرمایید. در تنقیح در بحث اجتهاد و تقلید صفحه 353 و حدوداً 250 در دو جا این مطلب رو مطرح کردن، ولی این ربطی با آقای خویی نداره. آقای خویی در معجم مطرح کرده این مطلب قاموس الرجال رو رد کرد. برای حالا آقا بفرمایید. چی می‌خوان؟ چی؟
مثلا ما اینجا گفتیم که باب رجال دو جور میان توصیف تذکر میکنن. بعضی وقتا از روی یه خبر مستقیما نقل میکنن، میگن فلانی کذاب بود، یعنی اخبار میکنن. بعضی جا دیگه میگه که آب تذکر میکنه به خاطر یک دلایل دیگه، ممکنه به خاطر مثلا اعتقادش، مثلا شرک.
حالا خیلی دیگه داره طول میکشه، یک کلمه بگو. آها اجازه بفرمایید. اجازه بفرمایید. ما ممکنه از نظر صاحب قاموس الرجال دفاع کنیم. چطور؟ بگیم که اگر شیخ طوسی اجتهاد میکرد، یک روز اجتهاد کرده گفته ثقه است سالم، یک روز اجتهاد کرده گفته ضعیف است، اندل اغلا عدول مجتهد از رأی سابقش حجته و اونی که معتبر میشه رأی اخیره. و ما نمیدونیم اول توثیق کرد بعد رأیش شد تضعیف تا تضعیف بشه حجت، یا اول تضعیف کرد بعد توثیق کرد تا توثیق بشه حجت، میشه اشتباه الحجت بالله حجت. اشتباه الحجت بالله حجت که شد تعارض نمی کنه با توثیق نجاشی و ابن فضال. اگر توثیق شیخ طوسی و تضعیف او اجتهادی باشد، یعنی در یک زمان تضعیف کرد در یک زمان توثیق کرد، لا نعلم المتقدم و المتأخر. خب رأی اخیر مجتهد معتبر است. شما الان مجتهد عدول کند نمیگید آقا تعارض کرد با رأی سابقت، رأی جدید رو عکس میکنید. اما چون نمیدونید کدوم یک از این دو رأی شیخ طوسی بوده رأی جدید او بوده است، میشه اشتباه الحجت بالله حجه. و اگر توثیق و تضعیف شیخ اجتهادی نباشه، اخبار از امر حسی باشه، خب معلوم میشه که اینجا در فهم نظر شیخ طوسی اختلاف هست، که بالاخره شیخ طوسی تضعیف میکنه این رو سالم ممکن یا توثیق میکنه. دو عبارت هست، یه عبارت میگه تضعیف، یه عبارت میگه توثیق. یعنی اون شهادت حسی شیخ طوسی معلوم نمیشه. دو تا عبارت از شیخ طوسی نقل شده، یکی عبارت دال بر تضعیف، یکی عبارت دال بر توثیق. اگر اینجور باشه خب مثل این میمونه که از امام علیه السلام یکی نقل میکنه در فلان واقعه فرمود تجب و صلات الجمعه، یکی میگه در فلان واقعه همون واقعه فرمود لا تجب. پس من نمیدونم امام تو واقعه چی فرموده، یه واقعه واحده که امام دو جور حرف نمیزنن، نمیفرمان چیزی. اون وقت اینا تعارض کردن، رجوع میکنیم به بقیه اخبار. امام توی یه واقعه واحده یکی میگه فرمود که افعل، یکی دیگه میگه امام تو اون واقعه فرمود لا تفعل. در یک واقعه، یعنی در یک قصه، در یک قضیه، یک جلسه. خب اون معلوم نیست امام تو اون جلسه چی فرموده، سایر اخبار میشه حجت. اگر ما ندونیم شیخ طوسی واقعا تضعیف کرده یا توثیق، نظر شیخ طوسی برای ما ثابت نمیشه، توثیق نجاشی میشه بلا معارض. ببینیم آیا این دفاع از صاحب قاموس الرجال درسته یا نه انشاءالله فردا.
شیخ طوسی پیش گفته بعدم گفته بعض مسائل همین مشخصه.